أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دو سه جلسه گذشته درباره روایات منقول از اهل بیت علیهم السلام از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود که دلالت میکرد بر حرمت هر مسکری، و گفتیم فتوای فقهای شیعه این است که هر مسکری قلیل و کثیر آن حرام است. اما در نقطه مقابل برخی فقهای اهل سنت، مخصوصا فقهای عراق که ابو حنیفه و اتباع او و استادش ابراهیم نخعی و دیگران باشند، فتوا دادن که خمر مطلقا حرام است، چون در نص قرآن آمده انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اونها معتقدند که خمر، حرمت روی ذات خمر رفته، اما در مورد سایر مسکرات، نوشیدنی ها مثل نبیذ، مثل فقا و هر اسم دیگری، از عسل باشه، از کشمش باشه، از خرما باشه، از جو باشه، از گندم باشه، از ارزن باشه، تمام اینها کثیرش حرامه که مسکر باشه، یعنی عنوان سکر دخالت داره، اما قلیلش که مسکر هست حرام نیست. حالا ما فتوای فقهای شیعه رو میخواستم کامل کنم. این کتابی که الان در دست من هست منهاج الصالحین آیت الله العظما سیستانی است، در جلد 3 صفحه 304، این چاپی که من دارم، نوشته که یلحق بالخمر موضوعا او حکما، ملحق می شود به خمر موضوعاً او حکمه. موضوعاً معناش اینه که یعنی اون چیزهایی که در واقع یلحق بالخمر، کل مسکر نائب فاعلشه، هر مسکری یا موضوعاً ملحق به خمر میشه یا حکمه. این اشاره به این مطلب است که ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم که علمای لغت گفتن خمر در لغت یک معنای عام می داره، به اختصاص به اون نوشیدنی مسکری که از انگور تهیه بشه نداره. الان به کتابهای لغت هم شما مراجعه کنید همین مطلب رو نوشته. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب جواهر الکلام جلد 6 اقوال لغویین را آورده که کلمه خمر و خمره بر تمام مسکرات از هر چیزی که باشه اطلاق میشه، و حتی در روایت رسول خدا هم داره انما الخمر من تس، انما الخمر من سب، چند گونه روایت داریم که از عسل برش خمر اطلاق شده، از عنب خمر اطلاق شده. پس ببینید لغت خمر را اگر ما به همین کتاب المنجد، به همین کتاب المعجم الوسیط مراجعه کنیم، نوشته که اون مسکری که از عنب تهیه بشود، او من ثائر الثمار، یا از سایر میوه ها، از هر کدوم از میوه ها باشه بهش خمر گفته میشه، چون خمر در لغت همونطوری که از ابو عبیده المثنا لغتدان فی غریبه القرآن و الحدیث در کتاب غریبه القرآن و الحدیث نقل شده، در حقیقت الخمر و الخمره به معنی المخامره، یعنی چیزی که عقل انسان را میپوشاند، و ستر ساتر است، بس اختصاص به یک چیز خاص نداره. پس یلحق بالخمر موضوعا، یعنی از نظر موضوع تمام اینها را خمر شامل میشه، و به همین جهت بسیاری از علما فرمودن انما الخمر والمیسر، خمر تمام نوشیدنی های مسکر را شامل میشه. او حکمن که در عبارت آیت الله العظما سیستانی آمده، معناش اینه که ممکنه از نظر عنوان و از نظر موضوع اینا دوتا باشن، ما یک خمر داریم، یک نبیذ داریم، یک فقا داریم، اینا با هم فرق میکنن. یعنی عرب برای اون نوشیدنی مسکری که از اشیاء گوناگون باشه و از میوه های گوناگون باشه معانی اسماء گوناگونی داره، خب اگر اسماء گوناگون باشن و هر کدوم جدا باشن، از نظر حکم همشون ملحق به خمرن. یعنی نبیذ ملحق به خمره، فقا ملحق به خمره، و اون چه که در روایت هم آمده الفقا و خمرون استسخره الناس، این در واقع همینه، میخواد حکم خمر را بر فقا بار کنه. الفقا و خمرون یعنی هر حکمی که برای خمر وجود داره. مثلا قائل به نجاست خمر شدیم، پس نجاست برای فقا هم وجود داره. قائل به منع خرید و فروش خمر شدیم، منع خرید و فروش خمر مکاسب محرمه فقا هم شامل میشه. اگر در باب نکاح مهر نمیشه خمر را قرار داد، در باب هبه، هبه نمیشه وقت خمر را به دیگری هبه کرد، وقف نمیشه وقت خمر را کرد، و یا در باب مثلا فرض میکنیم که حدود برای خمر حد وجود داره، اگر کسی بخورد و مست شود، پس معلوم میشه برای فقا هم خمر حد وجود داره. و همینطور خمر حرام است خوردنش، فقا هم حرام است. الفقا و خمرون استسخره الناس، یا خمرون مجهول. ببینید این معناش اینه که از نظر عنوان و مصداق خارجی ممکنه فقا با خمر فرق کنه، ولی دقیقا همون حکم خمر را داره، چون اون چه که در مورد روایات آمده اینه که حکم شرعی روی مسکر رفته حقیقتا، خمر واقعا چون مسکره. منتها در روایات خوندیم، الان این عبارت روایته، چیزی که کثیرش مسکر باشد قلیلش هم حرامه. فقهای عراق اینجا با ما فرق افتراق دارن. فقهای عراق میگن در خمر قلیل و کثیرش حرامه، اما در سایر نوشیدنی های مسکر کثیرش حرامه که مسکر باشه. عبارت آیت الله عظم آقای سیستانی مسئلش این بود: یلحق بالخمره موضوعا او حکما کل مسکر جامدن کانه اما یا حرمت. روی جامد و مایه هر دو هست، فرق نمی کنه، مسکر جامد باشه مثل بنگ و حشیش و غیر ذالک. البته در کتاب طهارت مرحوم صاحب جواهر و حاج آقا رضا همدانی تصریح می کنن که در مورد چیزی که جامد باشه یعنی مسکر جامد نجس نیست. در تحریر الوسیله هم آمده که ما در بحث درس خارج این مسئله را مفصل بررسی کردیم. حالا این تعبیر تعبیر جالبیه که از روایت گرفته شده: و ما اسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله و کثیره. چیزی که مسکر باشد کثیرش، دون قلیلش، ولی کم اگر باشه مسکر نیست. حتی من خود خمر اگر کم باشه ممکنه مسکر نباشه. و ما اسکر کثیره دون قلیلهی، کمش مسکر نیست، کثیرش مسکره. در فقه اسلام شیعه حرام قلیله و کثیره، کم و زیادش حرام است. این عبارتی بود که از آیت الله العظما آقای سیستانی خوندم. دقیقا همین عبارت معلوم میشه همونطور که گفتم از روایات گرفته شده و در کتابهای فقهی ما موجوده. در جلسات قبل من عبارت مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه و شهید اول را در کتاب شرح لمعه الروزة البهیه خوندم که مرحوم شهید اول فرمود هر مسکری حرامه، میخواد جامد باشه یا مایع باشه، البته نجاست مختص به مایعاته. بالاصاله، اون بالاصاله بحثی است که در فقه مطرح مفصل بحث کردیمش در جای دیگه، که حالا مثل خمر که از عنب میگیرن، نبیذ از تمر گرفته میشه، بتع از عسل گرفته میشه، فضیخ از خرما و خرمای تر و خرمای خشک، نقی از کشمش گرفته میشه، مزر از ذره گرفته میشه، ذره یعنی ارزن، جعه از جو گرفته میشه. و بعد عبارت مرحوم شهید اینه، شهید ثانی: ولا یختص التحریم فی هذه بما اسکره. در این نمونه هایی که ما مثال زدیم که اینا حرام بود، اختصاص نداره تحریم در این موارد به چیزی که باید حتما مسکر باشه، بلکه حرام است و انقله اگرچه کم باشه. چیزی که زیادش مسکر هست قلیلش هم حرامه. این عبارت فقهی که از کتابهای فقهی شیعه و روایات خوندیم و مقایسه کردیم و روایات شیعه را مفصل خوندیم. اما بریم ببینیم که در فقه اهل سنت و روایات اهل سنت چی وارد شده. گفتم که فقهای اهل سنت دو دسته هم. این کتابی که الان دست من هست بدایت المجتهد و نهایت المقتصده که ابن رشد اندلوسی این مطلب را مطرح کرده، گفته که اگر چون اما الخمر خمر فانهم اتفقوا على تحریم قلیلها و کثیرها، تمام فقهای اهل سنت اتفاق دارن و اجماع دارن بر این که خمر قلیل و کثیرش حرام است. اگر چیزی را عرف خمر بداند، خمر در نزد علمای اسلامی مطلقا حرام است. ببینید، در نزد علمای اسلامی مطلقا حرام است. و اما اگر چنانچه چیزی باشه و اعنی التی هی من اسیر العنب، خمر از چی تهیه میشه؟ خمر از اون آب چکیده انگور تهیه میشه. و اما الانبذه، انبذه جمع نبیذ، انبذه یعنی اون نبیذهایی که از سایر چیزها تهیه میشه، از خرما باشد، از عسل باشد، خرمای خشک باشد، خرمای تر باشد، از کشمش باشد، از جو باشد، از گندم باشد، از ارزن باشد، از هر چیزی باشه. فانهم اختلفوا فی القلیل منها الذی لا یسکر، فقها اختلاف کردن در کم از اونها، به همون انبذه برمیگرده که مسکر نیست. و اجمعوا علی ان المسکر منها حرام، معتقدن که مسکر از تمام نبیذها هم حرامه. پس بنابراین در مورد خمر اجماع وجود داره که قلیله و کثیره حرام. در مورد انبذه میگن کثیره حرام ولی قلیله اختلافه هست. خب عبارت ابن رشد رو میخونیم در کتاب بدایت المجتهد. فقال جمهور و فقهای الحجاز، فقهای حجاز که نوعا مالکی ها میشن، و جمهور المحدثین و در کنار فقهای حجاز که مالکی ها هستن، حنابله هستن، محدثان هم در کتابهای خودشون حدیث رو نقل کردن، احادیث را، مثل بخاری، مثل مسلم، مثل نسائی که ما بیشتر روایات رو از نسائی نقل میکنیم. خب فقال جمهور فقهای الحجاز و جمهور المحدثین قلیل الانبذه و کثیر المسکره حرام، گفتن کم از این نبیذها و بسیار از آن یعنی زیادش که مسکره باشه حرام است. ببینید، قلیل الانبذه و کثیرها المسکره حرامون، یعنی از این نبیذهایی که گفتیم کمش و زیادش، مخصوصا زیادی که مسکره باشه حرام است. استذکار ابن عبدالبر اندلسی جلد 24 صفحه 259 مفصل اینو بحث کرده. و قال العراقیون، اما ببینیم فقهای عراق چی میگن. فقهای عراق که اهل قیاسن، اهل استحسان، در مقابل فقهای حجاز که سبقه حدیثی دارن، حدیثگرایان و در واقع اونها تابع حدیثن، معتقدن به نصوص. اما علمای عراق کیا هستن؟ ابراهیم النخعی من التابعین. ابراهیم نخعی استاد بخاری بوده، استاد بخاری، ابراهیم نخعی و حماد استادهای بخاری بودن. سفیان ثوری از فقهایی است که مذهب او از بین رفته. مذهب سفیان ثوری جزء مذاهب بائده حساب میشه. و ابن ابی لیلا، یعنی عبدالرحمن ابن ابی لیلا که معاصر ابو حنیفه بود و در روایات ما هم، در سلسله روایات ما واقع شده، علمای رجال ما او را توصیخ کردن، خودش را در مقابل امام صادق علیه السلام قرار نمی داد، در برخلاف ابو حنیفه که خودش را در مقابل امام صادق قرار می داد. و شریک، یکی از فقهای معاصر ابو حنیفه. و ابن شبرمه، باز ابن شبرمه هم از فقهایی بود که هم امام صادق را درک کرد هم امام باقر. و ابو حنیفه متوفای 150 و سایر فقهای کوفیین. ببینید فقهای عراق یعنی فقهای بغداد و فقهای کوفه و اکثر علمای البصریین، کلن علمای عراق اینطوری که گفتیم. اینا چی میگن؟ اینا میگن ان المحرم من سایر الانبذه، یعنی غیر از خمر، ان المحرم من سایر الانبذه المسکره، اونی که حرام از سایر انبذه اونیست که مسکر باشه. در واقع هو سکر نفسه، عبارت را مسکره را صفت برای انبذه میگیریم. محرم از سایر انبذه مسکره اون زمانیست که سکر حاصل بشه. للعین، ببینید این تعبیر یعنی چی؟ یعنی خمر عینش حرامه ولو یک قطره باشه. روایاتی رو در وسائل الشیعه، در همون مصباح الفقیه، جواهر الکلام، بزرگان نقل کردن. حضرت امیر علیه السلام فرمود یک قطره اگر در دریا بریزد من دوست ندارم اون استفاده کنم، اونقدر این خمر رجس پلید است. اما این به عین تعلق گرفته، چه قلیل باشه چه خرید، چون قرآن میفرماد انما الخمر والمیسر، انما الخمر والمیسر رجسون، رجس به خمر تعلق گرفته. اما فقهای عراق میگن در مورد انبذه به عینش حرمت تعلق نگرفته که بگیم یک قطرش حرامه، دو قطرش حرامه، ده قطرش حرامه، یک سطلش حرامه، یک بانکش حرامه. نه، اونی که به انبذه تعلق گرفته اگر مسکر باشه، عنوان سکر اگر ازش در بیاد، هو سکر، اگر سکر، یعنی اگر به اندازه‌ای باشه که آدم رو مست کنه حرامه، اما اگر کمتر باشه اشکال نداره. این فتوای علمای عراق که در رأسشون ابو حنیفه هست. البته فقهای همتراز او هم مثل ابن شبرمه، ابن ابی لیلا، سفیان ثوری، ابراهیم نخعی، اینا مردان بزرگی هستن که بیشترشون قیاس هم، یعنی تابع قیاس و تابع استحسان هم. اما علمای حجاز که احمد ابن حنبل باشه و اتباعش، مالک باشه و اتباعش، اینا در مورد انبذه همون فتوایی را دارن که مکتب اهل بیت علیهم السلام داره، ما کان قلیله ما کان کثیره مسکر فقلیله و کثیره حرام. حالا ابن حزم، ابن رشد اندلوسی در کتاب بدایت المجتهد که میخوام روایات اهل سنت رو بخونم، میگه چه دلیلی داره که علمای حجاز با علمای عراق اختلاف کردن؟ دلیلش تعارض اخبار و اقیسه هست. اولا روایات فرق میکنه و ثانیا قیاس ها و در واقع اون استحسان هاشون. حجازی ها برای تثبیت مذهب خودشون دو تا طریق دارن. اولا به آثار وارده در این مورد تمسک کردن، بعدم دلیل دوم این که گفتن آقا تمام این انبذه خمر نامیده میشه. اشاره کردم از نظر لغت تمام نبیذها را خمر میگوین و علمای لغت تصریح کردن که الخمر چه از عنب گرفته بشود و چه از سایر ثمار و میوه ها. خب پس دو تا دست دلیل دارن. ما اول دلیل‌های علمای حجاز را بخوانیم. فمن اشهر الآثار التي تمسك بها اهل الحجاز، از مشهورترین روایاتی که اهل حجاز به اون تمسک کردند، ما رواه مالک عن ابن شهاب. مالک ابن انس متوفای 179 از فقهای بزرگ حجاز و از ابن شهاب. ابن شهاب منظور محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری است که از تابعین هست و از اصحاب امام موسی بن امام سجاد علیه السلام بود. حضرت سجاد وقتی که از شام آمدن به مدینه در سال 61 هجری، این محمد ابن مسلم زهری ابن شهاب آمد اطراف امام، اما بعدها رفت، یعنی بعد از مدتی رفت به شام و به مروانیان ملحق شد و اونجا حتی نوشتن که زهری به نفع
مروانیان حدیث جعل میکرد و اون حدیث لا یشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد الاقصا را بعضی علما معتقدن که جعل کرده به نفع مروانیان، چون بین زبیریان و مروانیان اختلاف بود و زبیریان لذا مروانیان نمیگذاشتن مردم به مکه برن. اونها را بعد از دو سه سال به مسجد الاقصا میبردن و میگفتن دور سنگ طواف کنید، اینم خانه خداست. اون حدیثش را این ابن شهاب زهری جعل کرد و یک پایان نامه دکتری هم یکی از نویسندگان عرب نوشته به نام از زهری و اثره فی الفقه. اونجا اون آقا البته خیلی دفاع میکنه، میگه این تهمتی که به زهری زدن جواب داره. خب ما رواه مالک عن ابن شهاب عن ابی سلمت عبد الرحمن ابی سلمت ابن عبد الرحمن عن عایشه انها قالت سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن البیت و عن نبیذ الاسل فقال پیغمبر اکرم فرمودن کل شراب اسکر فهو حرام. پیغمبر اکرم فرمود هر شرابی که مسکر باشه حرامه. بیت را قبلا معنا کردیم فکر میکنم، یعنی در واقع در احادیث منقول از طریق شیعه بود. ببینید نبیز اصل، نبیز غیر اصل، خرما، هرچی باشه، حضرت فرمود کل شراب اسکر فهو حرام. این روایت را خرجه البخاری، ما در جلسه قبل خرجه را معنا کردیم که خرجه به چه معناست. جلد 7 صحیح بخاری صفحه 192. و قال یحیی بن معین، یحیی بن معین هم دوره احمد بن حنبله. احمد بن حنبل در 241 فوت کرده، ولی یحیی بن معین من دقیق سال فوتش الان یادم نیست، ولی احمد بن حنبل و یحیی بن معین دو نفر از اون اهل جرح و تعدیل اهل سنت و اینا الفاظ جرح و تعدیل را بعد از جریج که متوفای 150 است وضع کردن. اولین کسی که الفاظ جرح و تعدیل را وضع کرد جریج بود. بعد از جریج کسانی که در الفاظ جرح و تعدیل کوشیدن و اینها را توسعه دادن همین یحیی بن معین و احمد بن حنبل. یحیی بن معین که سند شناس و راوی شناس و حدیث شناس هست در زیل این حدیث گفته هادا احصح و حدیثن، این صحیح ترین حدیثی است که روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبر اکرم نقل شده فی تحریم المسکر. این مطلب را در کتاب فتح الممالک جلد 9 صفحه 101 میشه تحقیق کنید و نگاه کنید. فتح الممالک، من این کتاب را ندیدم ولی در پاورقی آدرسش آمده. ببینید این حدیث را یحیی بن معین گفته اصح روایات است. فقهای حجاز به این جور حدیث ها تمسک کردن. الان میگه کل شراب، کل از الفاظ عام است که برای عموم وضع شده، علمای لغت گفتن، علمای ادب گفتن، علمای اصول هم گفتن، و بعد فرموده هر شرابی که مسکر باشه. خب نفرموده که قلیل باشد یا کثیر، مطلقه دیگه. حدیث بعدی و منها، یعنی از جمله احادیثی که باز دلالت میکنه، ما خرجه مسلم، اون روایتی را که مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 با سند خودش از عبدالله ابن عمر نقل کرده، باز در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1588 کتاب اشربه باب و بیان ان کل مسکرن خمر. حدیث 75، یعنی عنوان کلی حدیث شماره 75، عنوان ریز حدیث 2003، چون کتاب صحیح مسلم در شماره ها یک عنوان کلی داره یک عنوان جزئی داره. عنوان کلی را اون مصحح به خاطر روایات هم معنا، 5 تا روایت اگر است و یک معنا داره همه را یک روایت اول حساب میکنه، بعد به اعتبار تک تک روایات هم باز شماره میذاره. بله. و منها ایزن ما خرجه مسلم عن ابن عمر، یعنی عبدالله ابن عمر، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب عبدالله ابن عمر جز صحابه بود، اونم جز فقهای صحابه که دارای مذهب فقهی است و در ردیف کسانی هم تراز امیر المؤمنین خلیفه اول، خلیفه دوم، حالا خلیفه اول که نه، خلیفه دوم عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس در تراز اینها شمرده میشه. ابن حزم اندلوسی یک کتابی داره به نام الاحکام فی اصول الاحکام، در علم اصوله، در جلد یک فکر میکنم صفحه های 60 و اینا باشه، میگه فقهای صحابه سه دسته بودن. فقها سه دسته: المکثرون، المتوسطون، المقلون. مکثرون اونایی که زیاد فتوا میدادن، که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، عمر ابن الخطاب، عایشه مخصوصا برای زنها و عبدالله ابن عمر. طبقه دوم متوسطینشون بودن، طبقه سوم نادرین مقلون. خب عبدالله ابن عمر از پیغمبر اکرم نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمود کل مسکرن خمر، هر مسکری خمر است. ببینید این از باب در واقع یا حقیقتا خمر بر تمام اینها صادق است، همونطور که لغویین گفتن، همونطور که فقها فرمودن، حتی فقهای شیعه مثل مرحوم صاحب حدایق شیخ یوسف بهرانی میگه در لغت اطلاق کلمه خمر بر هر مسکر و نبیوی اطلاق حقیقی است، و کل خمرن حرام، و هر خمری هم حرام است. ابن رشد اندلوسی صاحب بدایت المجتهد میگه فهاذان حدیثان صحیحان، دو تا حدیث صحیح آوردیم، یکی از کتاب بخاری و یکی هم از صحیح مسلم. اما الاول فاتفق الكل علیه، حدیث بخاری رو دیگه هیچ کس درش خدشه ای نمی کنه که در بخاری آمده، در کتاب های دیگر حدیثی هم در سنن ابی داوود هم آمده، جلد 3 صفحه 328، در کتاب سنن نسائی که اتفاقا سنن نسائی مراجعه کنید جلد 8 298، عنوان بابش اینه تحریم کل شراب اسکر، هر شرابی که مسکر باشه. و اما ثانی، حدیث دوم که مسلم آورده، ببینید حدیث دوم فنفرد به تصحیحه مسلم، این حدیث رو تنها مسلم آورده، یعنی بخاری دیگه نیاورده. بخاری حدیثش این بود، بله کل شراب اسکر فهو حرام، حدیث مسلم این بود که فنفرد به تصحیحه کل مسکرن خمرو. ببینید اینجا این اصطلاح علم الحدیث رو من توضیح بدم. یک روایتی را داریم که هم بخاری نقل کرده و هم مسلم، این رو علمای اهل سنت میگن متفقون علیه بین شیخین، خیلی اعلای اعلایه. یک روایت رو بخاری نقل کرده ولی مسلم نیاورده، این رو میگن متفرد بخاری. متفردات بخاری از مسلم بالاتره. بعد یک روایت رو مسلم آورده، بخاری نیاورده، این میشه متفرد مسلم. لذا یک متفقون علیه داریم، یک متفرد بخاری داریم، یک متفرد مسلم داریم. شهاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی روایات اهل سنت رو پنج میگه، صحیحش پنج رتبه داره. رتبه اول صحیح اعلایی اعلایی اونیست که متفقون علیه بین شیخینه، هم بخاری هم مسلم هر دو نقل کردن. دوم متفرد بخاری است، سوم متفرد مسلمه، بعد علا شرط هما فی غیر هما، و پنجم هم اونیست که در واقع شرط احد هما فی غیر هما باشه، مثل روایاتی را که در مستدرک حاکم آمده، حاکم ابو عبدالله نیشابوری. الان این دو روایت را که خوندم، روایت دوم را ترمذی هم آورده، ابو داوود، نسائی، از جابر بن عبدالله انصاری که جابر بن عبدالله انصاری گفت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ما اسکر کثیره فقلیله حرام. این روایت دیگه نص در فتوای اهل حجازه و هو نص فی موضع الخلاف. دنباله یه عبارت ابن حزم، ابن رشد و روایات اهل سنت را که چرا همچی اختلافی بین فقهای حجاز و فقهای عراق پدید آمد، در جلسه بعد ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.